اصل بدان که حضور قلب در عبادات حاصل نشود مگر به افهام نمودن به قلب اهمیت عبادات را، و آن در حقیقت میسور نشود مگر به فهمیدن اسرار و حقایق آنها، و آن گرچه از برای ما میسر نشود ولی تا اندازه‌ای که با حال امثال خودم مناسب است و مستفاد از اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام و کرمات اهل معرفت است به قدر تناسب با این اوراق ذکر می‌کنیم. بدان که چنانچه مجرر اشاره نمودیم از برای هر یک از اعمال حسنه و افعال عبادیه صورتی است باطنی ملکوتی و اثری است در قلب عابد، اما صورت باطنی آن همان است که تعمیر عوالم برزخ و بهشت جسمانی به آن است، زیرا که عرض بهشت ای آن و خالی از هر چیز است چنانچه در روایت است، و از کار و اعمال ماده تعمیر و بنای آن است چنانچه در حدیث است، و آیات بسیاری در کتاب شریف الهی دلالت بر تجسم اعمال می نماید،
مثل قوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، ومثل قوله ووجدوا ما عملوا حاضرا،
و اخباری که دلالت بر تجسم اعمال و صور غیبیه ملکوتی آنها دارد در ابواب متفرقه بسیار است و ما به ذکر بعضی از آن اکتفا می‌کنیم.
روى الصدوق قدس سره بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية تقول حفظك الله كما حفظتني، استودعني ملك كريم، ومن صلاها بعد وقتها من غير علة ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا رعاك الله كما لم ترعني.
فرمود حضرت صادق علیه السلام کسی که نمازهای واجب را به جا آورد در اول وقت آنها و به پا دارد حدود آنها را، یعنی اجزا و شرایط آنها را درست به جا آورد، بالا برد فرشته آنها را به سوی آسمان در حالی که سفید پاکیزه است. میگوید آن نماز نگاه دارد تو را خداوند چنانچه تو مرا نگاه داشتی، ودیعه گرفت مرا فرشته کریمی، و کسی که به جا آورد آنها را بدون علتی بعد از وقت آنها و حدود آنها را به پا ندارد بالا برد آنها را فرشته در حالی که سیاه و تاریک است، فریاد زند به او ضایع کردی مرا، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی، و مراعات نکند خداوند تو را چنانچه مراعات نکردی مرا. از این حدیث شریف علاوه بر آنکه صورت ملکوتی عمل مستفاد شود، حیات و شؤون حیاتی آن نیز معلوم شود، و این مقتضای ضربی از برهان نیز هست. فخبار دلالت دارد که جمیع موجودات حیات ملکوتی دارند و عالم ملکوت سراسر حیات و علم است.
و این الدار الاخره لهی الحیوان. وفي الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، كلما يرى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل، حتى يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه، فيقول له المؤمن يرحمك الله نعم الخارج.
خرجت معي من قبري
وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيت ذلك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا. خلقني الله عز وجل منه لأبشرك.
فرمود حضرت صادق علیه السلام وقتی که بیرون آورد خداوند مؤمن را از قبرش، خارج شود با او مثالی که پیش پیش او می رود، هر جا که آن مؤمن وحشتی از وحشتهای روز قیامت را ببیند، آن مثال به او گوید ترسناک مباش و اندوهناک مشو و بشارت با تو را به سرور و کرامت از خدای عزوجل. تا بایستد در محضر حق تعالی، پس محاسبه فرماید او را حسابی آسان و فرمان دهد او را به بهشت و آن مثال پیش اوست. پس می گوید به او آن مؤمن: خداوند رحمت کند تو را، تو خوب کسی بودی که با من خارج شدی از قبر و همیشه مرا بشارت به سرور و کرامت از جانب حق دادی تا آنکه دیدم آن را. تو کیستی؟ می گوید: من آن سروری هستم که داخل کردی او را بر برادر مؤمنت در دنیا. خلق فرمود خدای تعالی مرا از آن تا بشارت دهم تو را. و در این حدیث شریف نیز دلالت واضح است بر تمثل و تجسم اعمال در نشریه آخرت، چنانچه شیخ عجل بهاءالدین قدس سره نیز فرموده در زیل همین حدیث شریف که بعض اخبار دلالت می کند بر تجسم اعتقادات نیز، پس اعمال صحیحه و اعتقادات صحیحه به صور نورانیه نیکو منظری ظاهر می شوند که باعث می شوند کمال سرور و ابتهاج را از برای صاحبشان، و اعمال سیئه و اعتقادات باطله ظاهر می شوند به شکل صور ظلمانیه مستقبهه که باعث می شوند برای صاحبشان قایت اندوه دردناکی را. چنانچه جماعتی از مفسرین گفتند در زید آیه شریفه:
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا.
و ارشاد می کند ما را به سوی این معنی قول خدای تعالی:
یوم اذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم.
و کسانی که در آیه شریفه تقدیر قائل شدند و گفتند:
لیروا جزاء اعمالهم،
و ضمیر یه را به عمل بر نگرداندند، دور افتادند از حق.
انتهى كلامه مترجما رفع مقامه الشريف.
بعد این مقام کلام غریبی از بعض محدثین جلیل صادر شده است که ذکر نکردن آن اولاست، و آن ناشی از آن است که گمان کردند منافات می باشد بین قول به تجسم اعمال و قول به معاد جسمانی، با اینکه این مطلب مؤکد آن است. و کلمه تمثل که در این حدیث شریف است مثل تمثلی است که در قول خدای تعالی است:
فتمثل لها بشرا سویا،
که حقیقتا به صورت جسمانیت متمثل می شود، نه آنکه خیال و گمان باشد و مثل خواب باشد. در هر صورت صرف کردن امثال این آیات و روایات را از ظاهر خود با آنکه مطابق برهان قوی است که در محل خود مقرر است، به مجرد آن که به عقل ما درست نمی آید و مطابق با مذهب حکما و فلاسفه است، مستحسن نیست. بهترین امور تسلیم در محضر قدس کبریای حق و اولیای معصومین است. پس معلوم شد که هر عملی که مقبول درگاه مقدس حق شد، صورت بهیه حسنه دارد به تناسب خود از حور و قصور و جنات عالیات و انهار جاریات، و هیچ موجودی در صفحه وجود متحقق نشود که از روی جزاف، بلکه ارتباطات عقلیه در کار است که کشف آنها را جز کمل اولیا کسی نتواند کرد و مطلب علل اجمال تحت میزان عقلی و برهان حکمی است.
پس از آن که معلوم شد حیات عالم آخرت و زندگانی و لذات آن عالم بسته است به اعمالی که صورت کمالی آنها بدان عالم منتقل می شود و آن اعمال عباداتی است که به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله اهل این ملت اطلاع بر آن پیدا کردند و کمال و حسن اعمال به نیات و اقبال قلب و حفظ حدود است و اگر عملی فاقد این امور یا بعض آن باشد از درجه اعتبار ثابت بلکه دارای صورت زشت مشبه است که انسان در عالم دیگر به آن می رسد چنانچه از راه اخبار و آثار معلوم شد. پس بر هر انسان مؤمن به عالم غیب و اخبار انبیا و اولیا و اهل معرفت و عراق من به حیات ابدی و زندگانی جاویدان لازم است که با هر زحمتی و ریاضتی هست اصلاح اعمال خود را بنماید و پس از آنکه ظاهر و صورت آنها مطابق قواعد اجتهادیه یا رأی فقها رضوان الله علیهم گردید به اصلاح سیرت و باطن آنها کوشد و هر قدر میتواند جدیت کند که لااقل واجبات را با حضور قلب بیاورد و اصلاح نواقص آنها را نیز با نوافل کند، چنانچه در احادیث شریف است که نوافل جبران فرایض را می کند و سبب قبول آنها می شود.
فی العلل بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة. وروى الشيخ قدس سره بإسناده عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سهى، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
حضرت صادق علیه السلام فرمود بالا می رود برای مرد از نماز 4-1 یا 8-1 یا نصفش یا بیشتر به قدری که سهو نموده، ولی خدای تعالی تمام کند آن را به نافله ها. و از این قبیل روایت بسیار است و معلوم است ماها خالی از سهو و نسیان و اختلال حواس و دیگر امور منافی با نماز یا کمالان نیستیم و خدای تعالی به لطف کامل خود نوافل را قرار داده تا جبران نقایص آن را بنماییم. و البته لازم است حتی الامکان غفلت از این امر نکنیم و نوافل را ترک ننماییم. در هر حال ای عزیز، قدری از حال غفلت بیدار شو و در امر خود تفکر کن و صفحه اعمال خود را نگاه کن. بترس از آنکه اعمالی را که به خیال خودت عمل صالح است از قبیل نماز و روزه و حج و قران خود اینها اسباب گرفتاری و زلتت شوند در آن عالم. پس حساب خودت را در این عالم تا فرصت داری بکش و خودت میزان اعمالت را برپا کن و در میزان شریعت و ولایت اهل بیت اعمال خود را بسنج و صحت و فساد و کمال و نقص آن را معلوم کن و آنها را جبران کن تا فرصت هست و مهلت داری. و اگر در اینجا خود را محاسبه نکنی و حساب خودت را درست نکنی، در آنجا که به حسابت رسیدگی می شود و میزان اعمال برپا می شود مبتلا به مصیبت های بزرگ می شوی. بترس از میزان عدل الهی و به هیچ چیز مغرور مباش و جد و جهد را از دست مده و قدری به صحیفه اعمال اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم که معصوم از گناه و خطا بودند مراجعه کن و تفکر در آنها کن. ببین چقدر کاف سخت است و راه تاریک و باریک. اکنون ملاحظه این حدیث شریف بکن و حدیث مفصل را از این مجمل بخوان.
عن فخر الطائفة وسنادها وذخرها وعمادها محمد بن محمد بن النعمان المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد عن سعيد بن كلثوم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه السلام من الدنيا حراما قط حتى مضى لسبيله، وما عرض له أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في بدنه. وما نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله نازلة قط إلا دعاه ثقة به، وما أطاق أحد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الأمة غيره، وإن كان ليعمل عمل وجل كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذا. ولقد أعتق من ماله 1000 مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النار، مما كد بيديه ورشح منه جبينه، وإنه كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة، وما كان لباسه إلا كرابيس، إذا فضل شيء عن يده دعا بالجلم فقصه، وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين عليهما السلام. ولقد دخل أبو جعفر عليه السلام ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفر لونه من السهر وومضت عيناه من البكاء ودبرت جبهته وانخرم أنفه من السجود وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. وقال أبو جعفر عليه السلام: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له فإذا هو يفكر، فالتفت إلي بعد هنيئة من دخولي فقال: يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام. فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام.
فرمود حضرت صادق عليه السلام: به خدا قسم نخورد علی ابن ابی طالب علیه السلام هرگز از دنیا حرامی تا از دنیا رفت، و عرض نشد بر او دو امری که رضای خداوند در آنها بود مگر آنکه آنچه شدیدتر بود بر بدنش اختیار فرمود، و نازل نشد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدتی هرگز مگر آنکه آن بزرگوار او را خواند برای اطمینانی که به او داشت، و هیچ کس در این امت عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را طاقت نداشت غیر از او. همانا عمل می کرد عمل شخص ترسناک، گویی بین بهشت و دوزخ بود، امید ثواب این را و ترس عقاب آن را داشت، و هر آینه آزاد فرمود از مال خود 1000 بنده در راه خدا و نجات از آتش، بندگانی که با زحمت دست و عرق پیشانی تحصیل فرموده بود، و همانا قوت اهل بیتش را زیت و سرکه و خرما قرار داده بود، و نبود لباسش مگر کرباس، و اگر آستین مبارکش بلند می آمد قیچی می طلبید و آن را قطع می فرمود، و هیچ کس شبیه تر نبود به او در اولاد گرامش از علی بن حسین علیه السلام در فقه و لباس. هر آینه وارد شد در او حضرت باقر علیه السلام پسرش، پس دید او را که رسیده است از عبادت به حدی که نرسیده است احدی دیگر، رنگش از بیداری شب زرد شده و سوخته شده بود، چشمانش از گریه و مجروح شده بود جبهه مبارکش و پاره شده بود بینی او از سجود و برام کرده بود ساقها و قدمهایش از ایستادن در نماز و فرمود حضرت باقر علیه السلام نتوانستم خودداری کنم از گریه وقتی که او را بدین حال دیدم پس گریه کردم برای ترحم به او و آن حضرت مشغول تفکر بود پس توجه فرمود به من بعد از لحظه ی از داخل شدن من و فرمود ای فرزند به من بده بعضی از آن صحیفه هایی را که عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام در آن است پس دادم به او و قرائت فرمود در آن چیز کمی پس از آن رها کرد آن را از دست مبارکش با حال انزجار و غصه و فرمود کی قوت عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام را دارد
وعن ابی جعفر علیه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة وكانت الريح تميله مثل السنبلة
فرمود حضرت باقر علیه السلام جناب علی بن الحسین علیهما السلام در شب و روز 1000 رکعت نماز می‌خواند و بعد او را می‌جنبانید مثل خوشه عزیزم قدر تفکر کن در این احادیث شریفه. ببین حضرت باقر علیه السلام امام معصوم از شدت عبادت پدر بزرگوارش و حالت عبادتش گریه کرد و حضرت سجاد علیه السلام با آن شدت مواظبت و کمال عبادت آن حالش بود که از صحیفه علی ابن ابی طالب علیه السلام چیز کمی خواند و اظهار عجز کرد. البته همه عاجزند از عبادت مولا الموالی و همه رعیت عاجزند از عبادت معصومین. ولی نباید انسان که از مقام عالی بازماند یک سر رها کند. باید دانست که این عبادت نعوذ بالله عبث نبوده بلکه راه خطرناک و طریق باریک است و عقبات موت و قیامت مشکل است که اینطور اهل معارف حقیقی عجز و الحاح می کردند. این سست انگاری ما از ضعف ایمان و سستی عقیده است و از جهل و نادانی است. بارلاها تو از سریره بندگان آگاهی و قصور و تقصیر ما را مطلعی و ضعف و ناتوانی ما را می دانی. تو ما را به رحمت خود غرق کردی پیش از اینکه از تو سؤالی کنیم. نعمتهای تو ابتدایی و تفضلهای تو بی سابقه سؤال و استعداد است. ما اکنون معترف به تقصیر خود هستیم. کفران نعم غیر متناهیه تو کردیم و خود را مستحق عذاب علیم و دخول جهنم می دانیم و پیش خود چیزی سراغ نداریم و وسیلی در دست نداریم جز آنکه تو خود را معرفی کردی به لسان انبیا به تفضل و ترحم و سعه جود و رحمت و ما تو را بدین صفت شناختیم به قدر استعداد خود تو با مشتی خاک چه می کنی جز رحمت و تفضل
این رحمتک الواسعه این ایادیک الشامله این فضلک العمیم این کرمک یا کریم
بیان آن که تفرق برای عبادت موجب قناعت قلب شود. باید دانست که قناعت از اوصاف کمالیه نفس است. بلکه از صفات کمالیه موجود به ما انه موجود است. و از این جهت بنا از صفات ذاتیه ذات مقدس حق جل و علا است و ثروتمندی و مالداری موجب غنای نفسانی نیست، بلکه توان گفت کسانی که غنای نفسانی ندارند به داشتن مال و منال و ثروت حرص و آزشان افزون گردد و نیازمندتر گردند. و چون در غیر پیشگاه مقدس حق جل جلاله که غنی به ذات می باشد غنای حقیقی پیدا نمی شود و سایر موجودات از بسیط خاک تا ذره افلاک و از هیولای اولا تا جبروت اعلا فقرا و نیازمندانند، از این جهت هرچه وجهه قلب به غیر حق باشد و هرچه توجه باطن به تعمیر ملک و امارت دنیا باشد افتقار و احتیاج روزافزون شود. اما افتقار قلبی و روحی که پر معلوم است، زیرا که نفس علاقمندی و تعلق افتقار است. و اما افتقار خارجی که آن نیز مؤکد افتقار قلبی است نیز بیشتر باشد، زیرا که هیچ کس به خودی خود نتواند قیام به اداره امور خیشتن کند، پس در این امر احتیاج به غیر افتد. بر باب ثروت در ظاهر اگرچه بی نیاز قلمداد شوند، ولی با نظر دقیق معلوم شود که به مقدار ازدیاد ثروت احتیاجشان افزون گردد و نیازمندی زیادت شود. پس ثروتمندان فقرایی هستند در صورت اغنیا و نیازمندانی هستند در لباس بی نیازان. و هرچه به چه قلب به تدبیر امور و تعمیر دنیا بیشتر شد و علاقه افزون گردید، غبار ذلت و مسکنت بر او بیشتر ریزد و ظلمت مذلت و احتیاج زیادتر آن را فراگیرد. و برعکس اگر کسی پشت پا بر علاقمندی دنیا زد و روی دل و وجهه قلب را متوجه به غنی علی الاطلاق کرد و ایمان آورد به فقر ذاتی موجودات و فهمید که هیچ یک از موجودات از خود چیزی ندارند و هیچ قدرت و عزت و سلطنتی نیست مگر در پیشگاه مقدس حق، و به گوش دل از هاتف ملکوتی و لسان غیبی شنید کریمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید، آن وقت مستغنی از دو آدم شود و به طوری قلبش بی نیاز شود که ملک سلیمان در نظرش به پشیزی نیاید اگر کلید خزاین ارض را به او تقدیم کنند اعتنا نکند. چنانچه در حدیث وارد است که جبرئیل کلید خزاین ارض را برای خاتم النبیین صلی الله علیه و آله آورد از جانب حق تعالی و آن حضرت تواضع فرمود و قبول نکرد و فقر را فخر خود دانست. و جناب امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید به ابن عباس که این دنیای شما در نظر من پست‌تر است از این کفش پروصله.
و جناب علی ابن الحسین علیه السلام فرماید من تأنف می کنم که دنیا را از خالق دنیا می خواهم، چه رسد که از مخلوق مثل خودم بخواهم. و در سلسله رعیت نجم الدین کبرا می گوید پس از قسمهای غلیظ و شدید که اگر مال و منال دنیا و بهشت و حور و قصور آخرت را به من بدهند و مجالست با اغنیا را منظم بیان کنند و اگر شقاوت دنیا و آخرت را به من دهند و مجالست با فقرا را منظم بیان کنند و مرا مخیر کنند، اختیار مجالست با فقرا می کنم و آر مجالست با اغنیا را به خود نمی خرم.
و النار خیر من العار.
آری، آنها دانند که توجه به خزائن دنیا و مال و منال آن و مجالست با اهلان چه کدورت و ظلمتی در قلب ایجاد کند و اراده را چطور ضعیف کند و ناچیز نماید و قلب را نیازمند و فقیر نماید و از توجه به نقطه مرکزیه کامل علی الاطلاق غافل نماید. ولی وقتی دل را به صاحب دل و خانه را به صاحبش تسلیم نمودی و خود در آن تصرفی نکردی و اعراض از غیر او کردی و خانه را به دست قاصب ندادی، خود صاحب خانه در آن تجلی می کند. و البته تجلی غنی مطلق غنای مطلق آورد و دل را غرق دریای عزت و غنا نماید و قلب مملو از بی‌نیازی شود.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
و اداره امور را خود صاحب خانه فرماید و انسان را به امر خود واگذار نفرماید و خود متصرف در جمیع امور عبد شود، بلکه خود او سمع و بصر و دست و پای او شود و نتیجه قرب نوافل پیدا شود، چنانچه در حدیث وارد است.
كافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها.
فقر فاقي عبد بكلي صد شرد و از دو عالم بی نیاز گردد. و البته در این تجلی خوف از تمام موجودات از او مرتفع شود و خوف حق تعالی جایگزین آن گردد و عظمت و حشمت حق سراسر قلب را فرا گیرد و از برای غیر حق عظمت و حشمت و تصرف نبیند و حقیقت لا مؤثر فی الوجود الا الله را به قلب دریابد. و در این حدیث شریف اشاره به بعض این معانی فرموده که فرماید:
تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنا.
و این فراغت قلب برای عبادت کم کم انسان را ممکن است منتهی کند به اعلا مراتب حضور قلب برای عبادت. این آثاری است که شمی از آن ذکر شد. اگر دل از اشتغال به حق و فراغت برای توجه به او منصرف گردی، این غفلت سرمایه تمام شقاوت ها و سرچشمه تمام نقایص و ام الامراض قلوب است. پس کدورت و ظلمتی به واسطه این غفلت دل را فرا گیرد و حجاب های غلیظی بین قلب و حق واقع شود که نور هدایت در آن راه نیابد و از توفیقات الهیه محروم گردد. و یک سره دل متوجه دنیا و تعمیر بطن و فرد شود و در حجاب انیت و انانیت فرو رود و نفس سرخود شود و خود به قدم انانیت حرکت کند و ذل ذاتی و فقر حقیقیان ظاهر گردد و در تمام حرکات و سکنات بعد از پیشگاه حق پیدا کند و یک سره خذلان شامل حالش گردد. چنانچه در حدیث شریف از بعض این معانی تعبیر فرموده که قلبت را از اشتغال به دنیا مملو می کنم و سد فقر و فاقیان را نمی فرمایم و عنان امورت را به سر خودت می اندازم.
نکته: و بباید دانست که مقصود از این ایکال امر به سوی عبد نه تبعیض به سوی اوست، زیرا که این در مشرب عرفان و مسلک برهان و مذهب حق امریز ممتنع و باطل. هیچ موجودی از تصرف حق و حیطه تصرف و قدرت آن ذات مقدس خارج نشود و امرش به خودش در تصرف امور موکول نگردد. لکن چون بنده منصرف از حق و متوجه به اشتغال به دنیا شد، طبیعت در او حکم فرما شود و انانیت در او غالب آید و وجهه خودبینی و خودخواهی و خودپرستی در او کارگر شود و از این معنا تعبیر به ایکار امر به عبد شود. و ما بندهی که وجهه قلبش به سوی حق و ملکوت اعداست و قلبش را سراسر نور حق فرو گرفته، ناچار تصرفاتش حقانی و که در بعض مراحل وجودش حقانی شود، چنانچه در حدیث شریف کافی که شمه از قرب نوافل را بیان فرموده، اشاره به بعضی از این مقامات فرموده.
والله العالم.
تبیان.net، گنجینه صوتی.